سلام، با مجله خبری ساعت 7:30 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز شنبه نوی میزان 1401 خورشیدی که برابر می شود با اول اکتبر 2022 میلادی. من خجسته کبیری هستم. در آغاز پیش‌بینی خبرهای افغانستان و جهان. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان خواستار به عدالت کشانده شدن عاملان حمله مرگبار در غرب کابل شد. این اداره نوقت روز جمعه 8 میزان در توییت نوشته که طالبان باید بر تعهداتشان در برابر مسئولیت همه افغانها عمل کنند. با گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد، معارف در افغانستان باید از تبعیض و خشونت بدور باشد. به اساس آمار رسمی، حکومت طالبان در حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاج در منطقه شیعه‌نشین دشت برچی کابل نزدیک به 19 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. تاکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. اما در گذشته شاخه خراسان گروه مسلح داعش مسئولیت چنین حملات را در منطقه شیعه‌نشین افغانستان پذیرفته بود. برنامه غذایی جهان میگوید که سال جاری از میان هر 5 افغان برای 2 تنشان کمک فراهم کرده. این نهاد روز جمعه 8 میزان در صفحه تویترش نوشته این کمک ها از آغاز سال 2020 از آغاز 2022 میلادی تا کنون برای 21 میلیون تن توزیع شده است. برنامه غذایی جهان میگوید که این نهاد یگانه مانعی در برابر تاثیرات منفی خشکسالی بر زندگی افغان ها بوده است. در حالی که نهادهای امدادرسانی زمستان دوم تحت حاکمیت دوم طالبان در افغانستان را سخت و دشوار پیش بینی می کنند، برنامه غذایی جهان روی ادامه کمک هایش با افغان های نیازمند تاکید می ورزد. تیم ملی کرکت افغانستان قرنطینه 15 روزه را در استرالیا آغاز کرده، اما در این جریان با تمرینات برای حضور در جام جهانی کرکت ادامه می‌دهد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه 7 میزان به هدف اشتراک در جام جهانی کرکت از امارات متحده عربی عازم استرالیا شدند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام جمعه در پیام به رادیو آزادی گفت:
با جهت آمادگی خوب تیم ملی کرکت افغانستان قبلا به استرالیا روان شد تا در آنجا در عرصه‌های مختلف کمپی تمریناتی داشته باشند، با آب و هوای استرالیا، با پیچ‌های استرالیا بلدیت کامل پیدا کنند.
آقای هوتک افزود که ورود شماری از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به استرالیا که در لیگ‌های خارجی بازی می‌کنند نیز ادامه دارد. جام جهانی کرکت تا 3 هفته دیگر آغاز می‌شود و امسال استرالیا میزبان این رقابت‌ها خواهد بود. وزارت استخبارات ایران از بازداشت 9 تن از شهروندان خارجی در جریان راهپیمایی‌های زنجیره چند روز گذشته خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت که روز جمعه 3 سپتامبر در خبرگزاری رسمی ارنا نشر شد، آمده است که در میان بازداشت شده‌ها شهروندان جرمنی، پولند، ایتالیا، فرانسه و هلند شاملند. راهپیمایی‌های خیابانی در اعتراض به مرگ مهسا امینی، بانوی 22 ساله در نتیجه آن چلتوکو به پلیس خوانده می‌شود، آغاز شد. پلیس ایران میگوید امینی در نتیجه حمله قلبی درگذشت و در این مورد تحقیق میکند. اما اعتراض ها پس از مرگ او با خشونت زیاد در ایران همراه شد که در نتیجه نزدیک به 80 تن کشته شدند. اوکراین درخواست را امضا کرده تا پروسه شمولیت این کشور در پیمان ناتو سریع‌تر شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز جمعه 3 سپتامبر در یک سخنرانی گفت راه حل برای بیرون رفت هر گوشه خاک کشور است از وجود اشغالگران همین است که اوکراین تقویت شود و صلح حکم فرما باشد. زلنسکی افزود روسیه می‌خواهد چیزی را دزدی کند که به این کشور تعلق ندارد. اشاره او به 4 منطقه اوکراین بود که در آن همه‌پرسی تحمیلی برای پیوستن با روسیه را راه اندازی شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سندی را دیروز امضا کرد که اشغال و الحاق 4 منطقه اوکراین به مسکو را رسمی می‌سازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیدبان حقوق بشر با انتقاد شدید از طالبان میگوید که پاسخ جدی به حملات مرگبار در افغانستان نمیدهند. مهدی عارفی، استاد پیشین پوهنتون کابل، میگوید طالبان به جای حرف باید در عمل امنیت را تامین کنند.
به شدت ناتوانستند از توجیه وضعیت موجود و اقدامات و سیاست های خودشان. منظورم این است که فقط در زیاد حرف زدن خوب هستند.
نزدیکان بهرام‌الدین فرمانده پیشین حکومت مخلوع افغانستان برای ولسوالی مندول نورستان هشدار می‌دهند انتقام کشته شدن او را خواهند گرفت.
همراه با چاقو و میخ‌ها شکنجه شده. اگر امارت اسلامی از همه اقوام نمایندگی می‌کند، باید بررسی کند که بهرام‌الدین را کی کشته است. اگر نمایندگی نمی کند و خود را گروه جدا می داند و خود ما قصاص خود را خواهیم گرفت.
مروری داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و پیام های شما.
دولت دقص قاسبی نیست. دوین های مردم، خانه های مردم قصد کردن زیست دستان نمی کند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. دیدبان حقوق بشر به دنبال حمله دیروز در غرب کابل از حکومت طالبان انتقاد شدید کرده که به این گونه حملات پاسخ جدی نمی دهد. حکومت طالبان می گوید برای امنیت تلاش می کنند و در یک سال گذشته نزدیک به 1400 تن از افراد داعش را دستگیر کردند. در حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل نزدیک به 20 تن کشته شد که بیشترشان دختران بودند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته شاخه خراسان گروه مسلح داعش شیعیان و اقلیت‌های مذهبی را در افغانستان هدف قرار دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنویم.
حمله روز جمعه باز آرامش شهر کابل را برهم زد. قربانیان همه غیر نظامیان و بسیاریشان شاگردان دختران که برای آزمون کانکور در مرکز آموزشی کاج حضور یافته بودند. این رویداد واکنش های جدی را در داخل و بیرون افغانستان به همراه داشته. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر این حمله را وحشتناک و تکاندهنده عنوان کرد و از مقام های طالبان خواست تا برای امنیت هزاره ها هر گونه تلاش کنند.
مسئله وجود دارد که طالبان چگونه با چنین عملات برخورد می کنند. به نظر می رسد که آنها عمل کرده مناسب برای چنین رویدادها و فرام کردن امنیت برای اقلیت هزاره ها نداشتند و نتوانستند برای کسانی که قربانی این گونه عملات می شوند کمک فرام کنند.
حمله دیروز انگام رخ داد که حدود 150 تن از دانش آموزان در مرکز آموزشی کاج حضور داشتند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این رویداد را به شدت نکوهش کرده. کارین دکر شارژ دافیر امریکا برای افغانستان نیز با نکوهش کردن این حمله گفته که هدف قرار دادن اتاق پر از دانش آموزان شرم‌آور است. از سوی دیگر رسانه های ایرانی به نقل از مقتدی صدر روحانی شناخته شده عراق گزارش دادند که گفته است طالبان مسئول کشتار شیعیان در کابل هستند. با گزارش این رسانه ها صدر گفته که طالبان یا به صورت عمدی در مقابل چنین حملات سکوت اختیار کردند یا اینکه در برابر محافظت از مردم افغانستان توانایی ندارند. از جانب دیگر حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان گفته که کشورش به دنبال حمله دیروز آماده کمک با افغان هاست. با گزارش خبرگزاری رسمی ارنا این مقام ایرانی در گفتگو با مقام های صحی حکومت طالبان این درخواست را مطرح کرده است. مقام های طالبان از حمله دیروز با عنوان جنایت یاد کرده و گفتند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش این رویداد را انجام داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز بر رادیو آزادی گفت که برای امنیت تلاش می کنند و در یک سال گذشته بیش از 1400 تن از شورشیان داعش را بازداشت کردند. کابل در یک هفته اخیر حداقل شاهد 4 رویداد مرگبار بود که مسئولیت بسیاری از آنها را داعش پذیرفت. آگاهان نظامی به این باورند که در حال حاضر حدود 23 گروه تروریستی در افغانستان فعالند و به هراس افغانی در این کشور ادامه می دهند.
حمله بر مرکز آموزشی کارچ در حال رخ داده که هفته گذشته نیز در نزدیکی مسجد وزیر محمد اکبرخان هنگام ادای نماز انفجار شد. با این حال افزایش رویدادهای امنیتی باعث نگرانی بیشتر شهروندان در پایتخت و سایر ولایات افغانستان شده، اما طالبان همواره از امنیت کامل در افغانستان اطمینان می‌دهند. پس از حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کارچ، انتقادها بر طالبان وارد شده که گویا نتوانستند جلو حملات مرگبار در برابر شیعیان در افغانستان را بگیرند. مهدی عارفی، استاد پیشین پوهنتون کابل، به این باور است که طالبان تنها حرف میزنند و توانایی برقراری امنیت را ندارند. جاوید نعیمی با آقای عارفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا برای چندمین بار تلاش جهت آموزش به حمله و خونریزی پاسخ داده شده.
طالبان اصولا خواهان این نیستند که تعلیمات و تحصیلات در سطح عالی در بخش تحصیلات طبقه اوناس گسترش پیدا بکند و جریان داشته باشد. چرا؟ چون هر نوع آگاهی، هر نوع گسترش آگاهی به شدت به زیان چنین گروه پسمانده ای است که از عدم آگاهی مردم میتونند وجود داشته باشند و هر گونه آگاهی و گسترش آگاهی میتوند که باعث به چالش کشیده شدنشان شود. لذا هیچ تلاشی برای تامین امنیت در این بخشا نمی کنند و حتی اگر بدبینانه نگاه بکنیم میتونیم که انگوش اتهام را به سوی خودشان هم دراز بکنیم. نکته بعدی ای است که او کسی که می آید و انتقادی می کند باید یک مبنای فکری و استدلالی برایش ارائه شود که چرا بره و جان خودش را و جان یک عده زیادی از انسانها را بگیرد.
آقای عارفی، طالبان میگن به افغانستان امنیت آوردند، اما خشونت خونریزی تمام نشده. این چگونه مدل امنیت است؟
اصلا مهم نیست که طالبان چی میگن. طالبان در تنها کاری که خوب بودند حرف زدن بوده و البته در حرف زدن هم خوب نبودند. در رسانه های مختلف میبینیم که به شدت ناتوان هستند از توجیه وضعیت موجود و اقدامات و سیاست های خودشان. منظورم این است که فقط در زیاد حرف زدن خوب هستند. این که طالبان میگن امنیت آوردند فقط در حد حرف بوده و خب کار غیرزی هم نمیتونند بکنند، چون دستاورد دیگه ای نمیتونند داشته باشند و تمام دستاورد اینا میتونند فقط همین تامین امنیت باشد که او را هم در حد ادعا مطرح میکنند.
و آقای عارفی، گفته میشه در بیشتر از یک سال گذشته حکومت طالبان در امنیت اقلیت ها به ویژه هزاره ها ظاهرا کوتاه آمده، این سو نیرویشان هم چندان از طالبان آزموده و مسلکی نیست. چی راهکارهای اکنون باید به اجرا گذاشته شود؟ چرا طالبان ظرفیت و توانایی برقراری امنیت همه را ندارند؟
مشخص است که شبه نظامیان و جنگجویان طالبان هیچ آموزشی در قسمت ایجاد ثبات، تامین امنیت ندیدند. در طول سالهایی که اینا در پایگاه‌های خودشان در پاکستان، در افغانستان یا هر جای دیگه آموزش دیدند، فقط انتحاری کردند، فقط کشتن، فقط قتل را آموزش دیدند و مطلقاً هیچ مهارتی برای ایجاد ثبات، ایجاد آرامش و تامین امنیت ندیدند. جواب این سوال بسیار واضح است که طالبان هیچ صلاحیتی، هیچ شایستگی و هیچ توانمندی برای تامین امنیت ندارد و هر کسی که بخواهد اعتماد بکند و تکیه بکند به تامین امنیت خودشان توسط طالبان، یک ساده فکری کرده و یک خیال خام داشته و نتیجهش چنین اتفاقات به شدت دردناکی است که جوانهای بسیار نازنینی که با هزار امید و آرزو، او هم در یک عرصه بسیار مثبت و سازنده، عرصه آموزش و تعلیم و تحصیل مشغول تلاش بودند، پرپر میشند و در اوج شکوفایی زندگیشان پایان پیدا میکند.
مصاحبه آقای عارفی با جاوید نعیمی را شنیدید که در آن طالبان را در برقراری امنیت ناتوان دانست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه آمریکا تعهد سپرده که در ماه اکتبر پروسه صدور ویزای دائمی برای افغانها را سرعت خواهد بخشید. اما شمال از افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان به آمریکا منتقل شدند نگرانند و میگویند که پرونده های پناهندگیشان از بین رفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنویم.
حکومت ایالات متحده می خواهد پروسه صدور ویزه دائمی برای آن از افغانها را سریع‌تر سازد که به آن کشور رسیدند. در حال حاضر ده هزار تن از افغانهایی که طی دو دهه گذشته با نیروها و نظامیان امریکایی در افغانستان کار کرده بودند در ایالات متحده پناهگزین شدند. اما شمار از آنها می گویند که به خاطر آماده کردن سندهایشان نتوانستند ویزه به دست آورند. آنها می گویند در انتظار به سر می برند تا وزارت خارجه امریکا برایشان ویزه صادر کند. لورین پترسن یک وکیل امور پناهجویان می گوید بسیاری از موکلینش با مشکل اسناد روبرواند و می گویند افغانستان را بنابر هراسهایی که داشتند ترک کردند و اکنون سندهایشان در آن کشور باقی مانده یا هم از بین رفته است. با گفته بانو پترسن شمار دیگر از افغانها می گویند انگام که افغانستان را ترک می کردند سندهایشان را از بین بردند و حتی سندهایی را که در تلفن‌هایشان داشتند بنابر هراس از طالبان حذف کردند. رادیوی ملی امریکای NPR این بخش از اظهارات لورن پترسن را برجسته کرده که گفته است حد اوسط انتظار برای ویزه دائمی امریکا تا 19 ماه است، اما اگر کسی نتواند سند ارائه کند سرنوشتش نامعلوم می ماند. اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا تعهد سپرده که در ماه اکتبر که امروز آغازش است تغییرات زیاد در بخش مهاجرت وارد می کند، اما بنابر همبستگی بشری نمی تواند درخواست های موقتی را بپذیرد. کرن جان پیر سخنگوی قصر سفید گفته است با تغییرات تازه راه هموار خواهد شد تا روند صدور ویزه سریع‌تر شود. انتظار می رود در کنگره آمریکا هم در مورد صدور ویزه دائمی برای افغانها بحث شود، اما تا هنوز معلوم نیست که کنگره در این مورد چه زمان رأی گیری خواهد کرد و نتیجه آن چی خواهد بود.
این در حال است که برخی از افغانهایی که در افغانستان و کشورهای سوم منتظر ویزای مهاجرت به امریکا هستند نیز از کند بودن این پروسه شکایت دارند. ایالات متحده امریکا بر صدها شهروند روسیه تحریم وضع کرده. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سند الحاق 4 منطقه اشغالی اوکراین با مسکو را امضا کرد. واشنگتن میگوید حمایت 7 کشور بزرگ صنعتی جهان را با خود دارد و هر کشور نهاد یا فردی که از تلاش‌های اقتصادی و سیاسی روسیه حمایت کند از آنها نیز حساب خواهد گرفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت خزانه امریکا میگوید بر پارلمان روسیه مقام‌های نظامی و مالی این کشور را تأمین کننده های صنعت نظامی روسیه تحریم‌های شدید را وضع کرده. شمار آنها صدها تن عنوان شده است. جانت ال یالین وزیر خزانه امریکا در اعلامیه گفته است هنگامی که ولادیمیر پوتین با فریب و نیرنگ برای الحاق بخش‌های از اوکراین تلاش می‌کند منتظر او بودن نمی‌توانند. پوتین دیروز پیش از اعلام واشنگتن در مراسم در کرملین اشتراک کرد که برای الحاق 4 منطقه اوکراین با روسیه برگزار شده بود. او در این مراسم گفت
مردم شکست ناپذیر دونیسک و لوهانسک و همچنان از زاپاروژیا و خرسون سخن گفتند. می خواهم به مقام های کیف و اربابان اصلیشان در غرب هشدار دهم که مردم لوهانسک، دونیسک، زاپاروژیا و خرسون برای همیش شهروندی ما را می گیرند.
بعد از این اعلام پوتین، وزیر خزانه امریکا گفت که منابع مالی روسیه را نشانه می‌گیرند تا به تهاجم غیر موجه این کشور به اوکراین پاسخ قاطع داده باشند. در کنار این، وزارت خارجه امریکا بر 910 تن از نظامیان روسیه و مقام‌های نظامی بلاروس ممنوعیت صدور ویزه وضع کرده. به گفته این وزارت، تحریم‌ها به خاطر جنگ تحمیلی روسیه در اوکراین به اجرا گذاشته شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته است کشورش تلاش‌های جعلی و آشکار روسیه را که هدف آن تغییر در مرزهای شناخته شده اوکراین است به شدت رد می‌کند. بلینکن هشدار هم داده که از هر فرد، سازمان یا کشوری که از تلاش‌های روسیه برای تغییر سیاسی و اقتصادی در تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کنند حساب گرفته خواهد شد. به گفته وزیر خارجه امریکا کشورش حمایت 7 کشور صنعتی جهان را در این بخش با خود دارد.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حال هم یک میان برنامه کوتاه می‌شنویم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری. با رادیو آزادی باشین تا از مهمترین ها و همچنان تازه ترین ها آگاه شوید. و حال هم
بیشتر از خبر.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی نوشتند؟ همکارم ستار فروخ جزئیات می دهد.
بسیاری روزنامه های غربی مطالب را درباره حمله مرگبار دیروز در مرکز آموزشی کاچ در کابل نشر کردند. نیویورک تایمز در کنار ارائه جزئیات تلفات رویداد از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل نقل کرده که گفته است برگزار کنندگان هر نشست بزرگ پیشاپیش به نیروهای امنیتی طالبان اطلاع بدهند تا تدابیر امنیتی اتخاذ شود. سازمان عفو بین الملل گفته که انفجارهای کابل ناکامی طالبان را در زمینه حفاظت از اقلیت‌ها نشان می‌دهد. این سازمان در بیانیه به نقل از سمیرا حمیدی، کمپاینر عفو بین الملل در جنوب آسیا نوشته است که گام‌های فوری باید برداشته شود تا مسئولیت همه مردم به خصوص اعضای جوامع اقلیت تحت حاکمیت طالبان تضمین شود. رویدادهای اخیر امنیتی در کابل باشندگان پایتخت را نگران کرده است. گلوبن میل روزنامه کانادایی مطلب را نشر کرده که عنوانش است قانون ضد تروریسم کانادا در حال تغییر نکرده که افغانها با بحران انسانی روبروان و زمستان در راست. روزنامه می نویسد که احزاب مخالف و گروه های امدادرسان می گویند حکومت کانادا پافشاری دارد که در قانون ضد تروریسم استثناء قائل نخواهد شد. یک کمیته از احزاب در ماه جون از حکومت خواست که در این قانون تغییر وارد کند تا مؤسسات خیریه بدون آن که به همکاری با طالبان متهم شوند بتوانند با افغانها کمک کنند. نمایندگان چندین مؤسسه امدادرسان در ماه مارچ به اعضای پارلمان گفتند که آنها حتی نمی توانند به رانندگان خود در افغانستان معاش بدهند یا غذا فراهم کنند، زیرا اگر پول ارسال کنند کمک به طالبان تلقی می شود و به حمایت از گروه تروریستی متهم می شوند. طالبان در قانون کانادا به عنوان یک گروه دهشت افغان معرفی شده و هر کس که به طالبان پول بدهد جرم پنداشته می شود. به گفته نهادهای مددرسان در کانادا این قانون مانع کمک رسانی به افغانستان شده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در آگست پارسال خلاف توقع محدودیت‌های شدید به خصوص بر کار و آموزش زنان و دختران در این کشور وضع کردند. این اقدامات طالبان باعث شده که بسیاری کشورها در پالیسی‌هایشان در برابر طالبان نرمش نیاورند. صلیب سرخ کانادا، مؤسسه خیریه اسلامی کانادا، مؤسسه پاملرن کانادا، مؤسسه ورلد ویژن و بسیاری از مؤسسات دیگر شامل ائتلافی‌اند که از حکومت آن کشور می‌خواهند که با در نظر داشت اصول بین‌المللی در قوانین فعلی استثناء قائل شود.
نزدیکان بهرام‌الدین، فرمانده امنی حکومت مخلوع افغانستان، برای ولسوالی مندول نورستان هشدار می‌دهند که اگر طالبان عاملان قتل او را مجازات نکنند، خودشان انتقام خواهند گرفت. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند بررسی در مورد چگونگی کشته شدن بهرام‌الدین را آغاز کردند. این گزارش را می‌شنویم، اما پیش از آن یک وقفه داریم.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نزدیکان بهرام‌الدین، فرمانده امنی حکومت مخلوع، هشدار می‌دهند انتقام کشته شدن او را خواهند گرفت.
یونیسیار دغه خیریه بنسټ چې دغه پیسې تقسیم او تاثیر راشي، هغه نور کسان هم راوړي او د عام ولسوال سره لغمان ته راغلي او لغمان کې ولسوال.
این فرد که یکی از نزدیکان بهرام‌الدین، فرمانده امنی ولسوالی مندول نورستان در حکومت مخلوع است، کسی که ادعا می شود از سوی نیروهای طالبان بازداشت، شکنجه و سپس کشته شد. فرد یاد شده آنچه را که تهدیدات امنیتی در برابر خودش می داند و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت حکومت طالبان باید دریابند که بهرام‌الدین چگونه و توسط کی کشته شد. در غیر آن خودشان قصاصشان را خواهند گرفت.
همراه با چاقو و میخ‌ها شکنجه شده، هر قسمت بدنش زرد شده بود، کمرش را شکسته بودند، به حد شکنجه شده بود، با تبر و چاقو شکنجه شده بود، ناخن‌هایش را کشیده بودند، در آخر با تفنگچه بر او شلیک کردند، چند مرمی در گلو و چند مرمی بر سینه‌اش اصابت کرده بود. بالای ما مردم بیچاره که ظلم می‌شود، اگر امارت اسلامی از همه اقوام نمایندگی می‌کند، باید بررسی کند که بهرام الدین را کی کشته است. اگر نمایندگی نمی کند و خود را گروه جدا می داند و خود ما قصاص خود را خواهیم گرفت.
با گفته او، نخستین بار است که مردم ولسوالی مندول شاهد چنین رویداد بوده است و از همین رو تصمیم گرفتند که کنترل ولسوالی یاد شده به دست خود مردم باشد. اما دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنی حکومت طالبان در نورستان در اعلامیه منتشر شده صبح روز جمعه تصرف ولسوالی مندول و دعا به نورستان به دست مردم محل را رد کرده است. در اعلامیه آمده است که مردم حق دارند در مورد موضوع صدا بلند کنند، اما همه چیز تحت نظر مسئولان امنیتی حکومت طالبان است. در همین حال غلام قادر حیدری ولسوال طالبان برای ولسوالی مندول به رادیو آزادی گفته که او آقای بهرام الدین را تا ولسوالی نورگرام نورستان غربی همراهی کرده بود که پس از آن آقای بهرام به تنهایی به ولایت لغمان رفته که در مرکز این ولایت بازداشت شده است. اکنون آقای حیدری به خاطر بررسی درباره چگونگی کشته شدن آقای بهرام به کابل رفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالنافع تکور نیز در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفتند برای بررسی این رویداد یک هیئت گماشته شده تا بررسی شود که بهرام الدین چگونه و چرا کشته شده است. با گفته نزدیکان بهرام الدین، فرماندهی امنی حکومت مخلو برای ولسوالی مندول ولایت نورستان او به لغمان فراخوانده شده بود تا به عنوان یک بزرگ قومی پیشنهادهایش را درباره کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب ارائه کند. اما پس از حدود 10 روز جسد